الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با استفاده از حس و تجربه از یک طرف و دلیل عقلی از طرف دیگر فرمودم به این که امکان استعدادی موجود است. موجودهایی که صرف امکان ذاتی اونها برای دریافت فیض کافی نیست و ماده مستعده تکیه میتونن هم موجودن. از این لحاظ فرمودن به این که این استعدادهای محدود به استعداد نامحدود تکیه میکنند. استعداد نامحدود همون ماده المواد است که از او به عنوان صرف توان یاد میشود. هیولا بر فرض اثباتش پیش مشائین موجودی است توان محض، یعنی قوه صرف. موجودهای دیگر توانشون نسبی است، یعنی استعدادشون محدود است، ولی ماده المواد توانش نامحدود است. از اینکه فرمودن قابل در قبول غیر متناهی است، وقتی به فاعل غیر متناهی زمینه بشود فیض مستمر خواهد شد، این زمینه یک سؤالی را فراهم میکند که آیا این حرف با اون چه که متشرعین گفتن مطابق است یا نه، و آیا این حرف با اون چه که محققین اهل حکمت گفتن مطابق است یا نه. بعد می‌فهمم به این که این سخن با هیچ کدام از اونها مخالف نیست. این که ما گفتیم قابل تام القابلیه داریم که وقتی زعیمه شد به فاعل تام الفاعلیه مایه استمرار برکات و خیرات الهی است، این چند امر را در بر دارد. امر اول این است که فیض ذات اقدس اله دائمی است، نه منقطع الاول است نه منقطع الاخر. امر ثانی آن است که هیچ موجودی از موجودات جهان آفرینش قدیم زمانی نیست. مطلب سوم آن است که این که گفته شد هیچ موجودی از موجودات جهان آفرینش قدیم زمانی نیست، همه موجودات یکسان نیستند. بعضی ها مصداق این قضیه‌اند از باب سالبه به انتفاع موضوع، بعضی ها مصداق این قضیه از باب سالبه به انتفاع محمود. بیان ذلك این است که موجودات مجرده نظیر ارواح انبیاء و اولیاء علیهم السلام یا ام الکتاب یا لوح محفوظ یا کتاب مبین و مانند آن، اینا چون زمانی نیستن، زماندار نیستن، نه قدیم زمانی هن، نه حادث زمانی، بنابراین اینها قدیم زمانی نخواهند بود از باب سالبه به انتفاع موضوع، و اینکه اصلا زمان در اینها نیست. اینا قبل از آفرینش زمان و مکان خلق شدند. اون قبلیت هم دیگر قبلیت زمانی نیست. اما موجودات دیگر که زمان دارند و در زمان قرار میگیرند، اونا از باب سالبه به انتفاع محمول قدیم زمانی نیستند، زیرا حرکت جوهری به درون همه اشیاء مادی راه پیدا کرده. هر موجود مادی هر لحظه تازه است، او بقا ندارد فزدن از قدم. ما موجود باقی در جهان طبیعت نداریم فزدن از اینکه موجود قدیم داشته باشیم. هر حادثه ای از حوادث جهان طبیعت را که شما بررسی کنید، این مسبوق به عدم است و ملحوق به عدم. مسبوق به عدم زمانی است و ملحوق به عدم زمانی، چه سماواتش، چه عرضینش، چه ما بینهما، چه ما فیهما و ماننده. مطلب دیگر آن است که اون ابداعیات که به همون امر اول برمیگردد که سالبه به انتفاع موضوع است، بعضی ها هم زماندار هستند، اما زمان از اونها نشأت میگیرد، نه اونها در ظرف زمان قرار بگیرند. موجودات ابداعی یعنی موجود مجرد، اینها دو قسمند. بعضی ها اصلا ارتباطی با زمان ندارند، فوق آنم که زمان به اونها مرتبط باشد، وزیر عقول عالیه، مجردات عالیه. برخی از موجودات مجرد خودشون عامل پیدایش زمانن، نظیر نفوسی که برای موجودات مادی فرض می شود. این موجودات مادی که حرکت می کنند، مثل خود ماده که حرکت می کند، یا زمین که حرکت می کند، یا حرکتی هایی که پیشینیان برای آسمون ها قائل بودن، صور نوعیه اونها اگر موجود مجرد باشد، اینها جز مبدعاتن، اینها عامل پیدایش حرکتن زمان. وقتی اینها عامل پیدایش حرکت شدن، چون زمان مقدار حرکت است، زمان و حرکت از این موجودات مجرد نشأت میگیرد، دیگر حکم خود را بر این موجودات مجرد و مبدع و ابداعی جاری نمی کند که اونها زیر پوشش زمان بیاین. ولی بعضی از اینها که مجرد نیستن، مثل خود ماده اولا، این مسبوق به زمان نیست، چون که مسبوق به ماده هم نیست. ماده قبل از ماده المواد نبود، چون که زمانی هم قبل از ماده المواد نبود. این ماده اولا به وسیله یک محرک حرکت می کند، با حرکت خود زمان را ترسیم می کند، چون زمان مقدار حرکت است. در نتیجه نه مجردات عالیه مسبوق به زمانن که بشون حادث زمانی، نه در طول زمانن که بشون قدیم زمانی. پس مجردات عالیه نه قدیم زمانی هست، نه حادث زمانی، بلکه حادث ذاتی هست. این یک. اون متحرک هایی که با حرکتشون زمان رو ترسیم می کنن، اگر دارای نفس مجرد باشن، نفس اونها محرک است ولی متحرک نیست. این دو ماده اینها، یعنی ماده المواد که مسبوق به ماده نیست، مسبوق به مدت و زمانم نیست، او هم حادث زمانی نیست، چون که قدیم زمانی هم نخواهد بود. او با حرکتش زمان را ترسیم می کند. اینا فاعل حرکت هم یا قایت حرکت هم به اصطلاح، یعنی متحرک ها یک هدفی را تعقیب می کنند. اگر زمین است و اگر آسمان است و اگر هر موجود دیگری است که متحرک است، متحرک گفتن به 6 چیز در حرکت باید توجه داشت. یکی فاعل حرکت محرک، یکی قابل حرکت به نام متحرک، یکی مبدأ و دیگری منتها به نام قوه و فعل، یکی مسافت حرکت و یکی هم زمان که زمان مقدار حرکت است. حرکت ها یک هدفی را تعقیب می کنند. هدف موجودات متحرک یک موجود برتر غیر متحرک است، چون اگر اون موجودی که هدف هست او هم متحرک باشد، قهرن نقل کلام در او خواهد شد. حرکت برای نیل به هدف هست و هدف باید غیر متحرک باشد، قهرن اون موجودات غیر متحرک اهداف عالیه برای موجودات متحرک خواهند شد. تا اینکه سیر بحث ما را منتهی بکند به اون موجودی که خیر محض است به نام ذات اقدس اله و فعلیت صرف است و وجوب است و کمال صرف. قهرن از ناقصترین موجودات در قوس صعود شروع میکنیم تا به کاملترین موجودات که ذات اقدس اله است، چون که در قوس نزول از کاملترین موجودات تنزل میکنیم تا به ناقصترین موجودات به نام ماده اولا. در این سیر صعودی یا نزولی ما هیچ موجودی را پیدا نکردیم که او قدیم زمانی باشد، برای اینکه یا اصلا زماندار نیست مثل مجردات عالیه، یا اگر زماندار است خود راسم زمان است محکوم به زمان نیست، یا اگر همراه با زمان است چون حرکت در درون او راه پیدا کرده، او هر لحظه تازه است، قرار ندارد و بقا ندارد فضلاً از قدم و دوام. پس چیزی در جهان آفرینش به عنوان قدم زمانی نیست و موجودی در جهان خلقت که قدیم زمانی باشد نخواهیم داشت. اونگاه بحث وقتی رسید به کمال محض، این مطلب را هم ضمناً ذکر میکنند که اون کمال محض همه موجوداتی که در جهان خلقت یافت میشود مخلوق او و مجعول اوست، ولی در هر دو امر متغایر و متقابل اگر هر دو خیر است که مخصوص ذات اقدس الهست و از اونجا نشأت میگیرد. اگر یکی خیر است و دیگری خیر نیست، اون طرف که خیر است از خدا صادر میشود، نه اون طرف که خیر نیست. مثلا علم و جهل مقابل همان، عدل و جور مقابل همان، هدایت و ضلالت مقابل همان، فیض و امساک فیض مقابل همان. در این متغایران و متقابلان خیر نازل می شود نه شر، فعلیت نازل می شود نه قوه، علم نازل می شود نه جهل، هدایت نازل می شود از خدا صادر می شود نه اذلال، و عدل نشأت می گیرد نه جور، زیرا اینها نقص هست. نقص وقتی تحلیل بشود به امر عدمی برمی گردد و امر عدمی مجعول به ذات نیست. آری امور عدمیه که اعدام محدودن به تبع وجودات جعل می شود. یک وجودی که دارای 5 درجه از کمال است بقیه رو ندارد، این بقیه رو ندارد به تبع این 5 درجه جعل شد، وگرنه اون که مجهول بالاصاله و مجهول به ذات است همون 5 درجه است. در بحث های قبل عبارت مرحوم صدر متعلقین در جلد اول تفسیرشون اشاره شد که به نظر شریف ایشون و سایر حکمای الهی سراسر جهان به صورت حلقات و اعداد ریاضی هن. یعنی هر موجودی در جای خود قرار می گیرد. این چیه نیست که فقط درباره انسان باشد، اذا جا اجله لا یستقدم لا یستأخر، بلکه هر موجودی اذا جا قدره لا یستقدم لا یستأخر، چون انا کل شیئن خلقناه به قدر، هر چیزی پیش ذات اقدس الا با قدر و قدر و اندازه و هندسه موجود میشه. منتها این قوابل گوناگون زمینه سؤالی را فراهم میکنم که این نقصان ها از کجاست؟ چون اون چه که مجعول است حقیقت هستی است و وجود هم مقعود به تشریک است و درجاتی دارد. یک درجه ضعیف از وجود نقصانهای زیادی او را همراهی می کند، یک درجه قوی از وجود نقصانات کمتری او را همراهی می کند. نقصانها از اون جهت که عدمی قابل جعل نیستند، جائل بالاصاله ندارند، و این قوابل گوناگون یعنی درجات وجود هر کدام در جای خود کمال است. اگر کسی سوال بکند که چرا این موجودات ناقص مثل موجودات کامل خلق نشدند، معنای سوال این سائل این در تحلیل است که خیز فقط منحصر باشد در فرشته ها که موجودات کاملی هستند و نوری هستند، هیچ نقص و شرطی هم در اونها نیست و جهان طبیعت خلق نشدند. اگر کسی بگوید چرا سنگ و گل مثل فرشته ها نیستند، خب اگر اینها را هم موجود مجرد مثل فرشته خلق میکرد دیگر عالم طبیعتی نبود، عالم سنگ و گلی نبود تا از او انسان و حیوان و نبات نشأت بگیرد. اگر بگوید به اینکه سنگ با اینکه سنگ است عاقل و مدرک باشد، این دیگر جمع بین جماد و عقل نخواهد شد، ممکن نیست. اگر بگن به جای اینکه حجر و مدر خلق بکند فرشته خلق بکند، از این فرشته ها خدا زیاد قد کرد که لله های جنود و سماوات و لحظ و ما یعلم جنود ربک که الله. و اگر بگوین چرا اون که فرشته شد سنگ نشد و این که سنگ شد فرشته نشد، برفرض هم این چنین باشد، باز سوال سر جاش باقی است که چرا اون که فرشته شد سنگ نشد و اون که سنگ شد چرا فرشته نشد. این سوال ها بین عالم ملکوت و عالم طبیعت، اما اختلاف هایی که در خود عالم طبیعت هست، در عالم طبیعت بین معادن اختلاف هست، بین گیاهان اختلاف هست، بین حیوانات اختلاف هست، بین انسان ها اختلاف هست. هر موجودی هم در درجه خاص خود قرار دارد و مسئولیت و تکلیف تکوینی خاصی هم او را همراهی میکند. اگر کسی سوال بکند چرا اون که سنگ شد درخت نشد و اون که درخت شد سنگ نشد، بر فرضم این چنین بشود، باز سوال باقی است که چرا اون که سنگ شد درخت نشد و بالعکس. اگر سوال بکنند چرا همه سنگ نشد همه حجر نشد، این نقص است، لازمش گیاهان در جهان خلق نشد. و اگر سوال بشود که چرا همه در حد حیات گیاهی نبودند، لازمش آن است که ما احجار نداشته باشیم، جماد نداشته باشیم، این نقص است. بنابراین وجود ناقص و در مجموعه نظام آفرینش یک کمال است، چون از این ناقص کاری ساخته است که اون کامل کار این ناقص را نمیتواند به عهده بگیرد. در مسائل جمادات و نباتات و حیوانات مشکلی نیست، میماند مسئله انسان. مسئله انسان که آخرتی دارد و ثواب و عقابی دارد و جهنم و بهشتی دارد و مانند آن، این انسان ها الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، همه انسان ها با نصاب خاص استعداد پذیرش دین خلق شدند. یعنی اون نصاب در همه انسان ها هست، چه انسان راقی چه انسان دانی، چه نوابق چه افراد غیر نوابق، همه اونها اون نصاب لازم را که برای تکلیف باید داشته باشند دارند. اما کسی سوال بکند چرا اون که خوش استعداد است مثل این کم استعداد نشد، و این که کم استعداد است چرا مثل اون خوش استعداد نشد، بر فرضم این چنین میشد با سوال بود، بگویند چرا همه خوش استعداد جز نوابق نشدند؟ لازمش این است که اونها که در درجه پایین تر هستی قرار دارن اونها خلق نشوند، و خلق نشدن درجات نازله خودش نقص است. بنابراین و اگر کسی خیال کند موجود نازل عهده‌دار تکلیف موجود عالی است، این خیال البته ناتمام است. هر کسی به اندازه نعمتی که خدا به او داد مکلف است، و اون نصاب لازم را برای پذیرش عقل و دین همه دارند، و اگر تفاوتی هست در مازاد بر اون نصاب لازم و نصاب واجب است. قهرن ذات اقدس اله کارش را حکیمانه تنظیم کرده است. این هم یک مطلب. شیاطین هم وجودشون خیر و رحمت و برکت است در کل نظام. یعنی گرچه یک موجود ناقص برای خود ناقص است، اما در کل نظام شیاطین وجودشون خیر و رحمت است. چون اگر چون که در جهان طبیعت که انسان وجود دارد وسوسه نباشد، هیچ کس به کمال نمیرسد. همه کمالاتی که انبیا، اولیا، صدیقین، صالحین، شهدا، مردان الهی، محذبین، علما ربانی، همه کمالها را که اینا طی کردند به برکت جنگ با شیطان بود. اگر وسوسه ای نباشد، انسان موجود یک طرفه خواهد بود، لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون خواهد شد، مثل ملائکه. و از این موجودات به نام فرشته ذات اقدس اله زیاد دارد. موجودی که وسوسه پذیر باشد او به میدان جهاد اکبر دعوت می شود. وسوسه پذیری مستلزم آن است که یک وسوسه کننده هم باشد. در نقشه جهان که انسان حساب میکند، میبیند شیطان کارش بسیار بسیار خوب است، برای اینکه او هیچ کاری و هیچ اذیتی به کسی نمی کند جز دعوت. خودشون نقص هست، اما این مثل اینکه جهنم چگونه است، یک شخص معینی موظف نشد که شیطان باشد، این شیطنت با اختیار پیدا شده است. یعنی به کمال میرسن، اما کمال در راه قصاوت و اشتعال در جهنم. این رو هم به سوی اختیار خود انتخاب کردن، یعنی به کسی شخص معینی تکلیف سپرده نشد که تو حتما باید وسوسه بکنی. میشد انسان، میشد فرشته. اگر چون که وسوسه ای در کار نباشد، انسان مبتلا به جهاد اکبر نیست. یعنی ایمان و کفر و اطاعت و شریعت و رسالت و نبوت باید رخت بربندد. مثل اینکه در بین ملائکه انبیایی باشد، شریعتی باشد، امر و نهی باشد، وعد و وعیدی باشد، مدح و ذم باشد، ثواب و عقابی باشد، نتیجه بهشت و جهنمی باشد نیست. برای اینکه موجوداتی که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون، این احتیاج پیغمبر ندارد. برای ملائکه هیچ کدام از این مسائل نیست. اگر انسان هم یه موجودی بود که وسوسه پذیر نبود، در اون وسوسه اثر میشد، میشد یک فرشته که راهش یک طرفه بود. اگر موجودات راهشون یک طرفه باشد، اطاعت برای اونا حتمی است. وقتی اطاعت بر اونا حتمی بود، معصیت در اونجا راه نداشت، نیازی به شریعت و رسالت نداره. مثل اینکه فرشته ها این چنین هست. برای فرشته ها که پیغمبر و دین و کتاب و بهشت و جهنم نیست. و بنابراین کل این مجموعه را که انسان میبیند به عنوان خیر و رحمت میبیند. این چیزیست که مثلا فرشته ها آیات الهی باشند و شیاطین آیات الهی نباشند، یا بهشت آیات الهی باشد و جهنم آیات الهی نباشد. تو این بحث ها به خواست خدا روشن خواهد شد که نه چیزی بدتر از ابلیس است و همراهان او و نه جایی بدتر از جهنم، نه جایی بدتر از جهنم وجود دارد، چون دار لیسی فی رحمه، و نه شخصی بدتر از ابلیس است. اما این در مقایسه گفته می شود که جهنم جای بسیار بدی است و ابلیس هم شخص بسیار بدی است. اما در مجموعه نقشه هستی که نقشه را با چشم مهندس ببینیم که ذات اقدس اله هست، نه به چشم خود بنگریم، ببینیم سراسر عالم زیباست. این سوره مبارک الرحمن را که گفتن عروس قرآن است، اون ترجیبندش ترجیبند گونش مایه زیبایی این سوره است. این سوره دارد نعمتهای الهی را میشمارد و از جن و انس اقرار میگیرد. اولین نعمتی که شمرده است مسئله قرآن و تعلیم قرآن است که الرحمن و علم القرآن خلق الانسان و علمه البیان، که این از همه نعمتهای بهشت بالاتر است. این اولین نعمت. بعد به دنبال نعمت تعلیم قرآن مسئله آفرینش آسمان و زمین و خیراتی که پس از دیگری بازگو می شود و اقرار گرفته می شود که فبعی آلا ربکم اتکذبان. بعد در بحبوهی شمارش نعمت و ارقام نعمت می فرماد هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بینها و بین حمیم آن فبعی آلا ربکم اتکذبان. یا یرسلو علیکم شواظ من نار من حاسم من فلا تنتصران فبعی آلا ربکم اتکذبان. این مهندس وقتی کل این عالم را دارد بررسی میکند، هر گوشه این عالم را که میشون و تحلیل میکند، فواید او را ذکر میکند، میگه چقدر جای خوبی است. بسیاری از مؤمنین وقتی در قیامت بهش میروند از جهنم قدردانی میکنند، میگن تو باعث شدی که ما از ترس تو بد نکردیم و امروز به بهشت آمدیم. اکثری کسانی که عبادت میکنند خوفن من النار است. اگر ناری در کار نبود اکثری مردم خوب نبودن و اکثری خوفن من النار عبادت می کنند، ازا اینها حق شناسی می کنند در برابر جهنم که اگر تو نبودی، تهدید به تو نبود، ما راه اطاعت را طی نمی کردیم. غرض آن است که یه وقتی انسان یک شیء محدودی را با دید نفسی نگاه می کند، احیانا شیئی ممکن است با قیاس به شیئی دیگر بد باشد یا ناقص، ولی همین را در مجموعه آفرینش با چشم مهندس می نگرد، لذا هیچ نقصی نیست. همین خدایی که جهنم را اونچنون می ستاید و معرفی می کند، جهنم طوریست که زفیری دارد، شهیقی دارد، یعنی وقتی نفس بر می آورد مثل این سلسله جبال سرکشیده است. این کوه بلند را میگن شاهق. وقتی نفس جهنم بیرون می آید که یک عده را به کام ببرد، این را میگن شهیق دارد. عده را که فرو برد میگن زفیر دارد. خب دوباره شهیق دارد، دوباره زفیر دارد، حالا فاصله 500 فرسخی جذب می کند. هرچه هست این خذوه و فقولوه ثم الجحیم صلوه را در جهنم برای جهنم گفته. بعد فرمود اینا نعمت های ماید، حاضی جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد هم بفرماید شما در سراسر جهان هر چه تحقیق کنید، ينقلب اليك البصر خاصا وهو بصير، جایی را برای نقص و شکاف نمیبینید. خیلی زیباست، خیلی بجاست، چیزی بی جا نیست، چیزی بی نظم نیست، هر چیزی در جای خود قرار گرفته. هل ترا من فطور. خب این جهانبینی است با دید مهندس. اونگاه خیلی در عالم فرض نمی شود که خدا خلق نکرده باشد و هیچ شردی هم با این دید در جهان پیدا نخواهد شد. وقتی که دید را ریز کردیم، کوچک کردیم، اشیا را بعضها با بعض سنجیدیم، البته بعضی ها به حال بعضی زیانبارن، بعضی ها به حال بعضی سودمندن. این نفع و ضرر نسبی را نباید در جهان بینی عمومی راه داد. بله، اونها سرانجام مشمول شفاعتن و بیرون خواهد آمد و اونهایی که میمونن خالدن و خالدین فی ابدا گروه کمیان. این گروه کمن که میمونن. وقتی که انسان کل مجموعه عالم را بررسی میکند ببیند اکثریت با خوبان، زیرا عده‌ای که مشمول شفاعت شدن به بهش میروند، عده‌ای هم که مشمول شفاعت نشدن به جهنم میروند، ولی عذاب اینها منقطع الاخر است. اینها در میآیند، اونی که در جهنم میماند خالدین فی ابدا اون گروه کافر معاند است که در به آل فرعون و امثال اینها. و این مجموعه جهان نگه شما نگاه میکند میبیند سرانجام اکثریت با خوب هاست. صفحه 232. بسم الله الرحمن الرحیم. زیل این برهان عقلی سخن از غیر متناهی بودن به میان آمده. چون سخن از غیر متناهی بودن به میان آمده، جای این سوال مطرح است که آیا عالم قدیم است یا نه. رضا میفرمایند اون چه که ما در زیل این برهان عقلی گفتیم قابلی تامل قابلیه به فائل تامل فائلیه که زعیم شد فیض الهی مستمر می شود و لیسه فی حاضر احکامی که ما گفتیم حیسون اما ذهب الیه المحققون من اهل شریعه. حیث همون عدول و انحراف است. اون چه که محققین اهل شریعت که گفتن عالم حادث است، این سخن ما از حرف اونها جدایی ندارد. یک، ولا هیدون حاده و حاسه یعنی انحرف و عدله، ولا هیدون اما یراه المحققون من اهل الحکمت القویمه که فیض خدا دائم است. حرف ما هم مطابق با اهل شریعت است، هم مطابق با اهل حقیقت. اون چه که مخالف است و انحراف آن است که انما زیغو فی الحکم به قدم المجعولات زمانیه و لا نهایت القبل امکانیه. ما بگوییم اشیاء مخصوصی با حفظ هویت‌های شخصیشون به اشخاصها و اعیانها اینا قدیم زمانی هم و لا نهایه بوده اند. مثلا بگوییم این مواد اولیه اینها قدیم زمانی هم لا اله نهایه بوده اند. این است. اما اگر بگوییم او دائم الفیض علی البریه است و مستفیزها هل کدامشون محدودن می آیند و می روند، این مخالف نیست. انما زیغو فی الحکم به قدم المجعولات زمانیه، اون موجوداتی که زمانی هن و جعل شدن اینا به اشخاص ها و اعیان ها قدیم زمانی باشند و همین ها لا اله نهایه موجود باشند، این اشکال دارد و لا نهایه قوا و استعدادهای امکانی، چون اون لا نهایه بالفعل است. اما این غیر متناهی که ما گفتیم غیر متناهی لایقفی است. غیر متناهی لایقفی محال نیست، چون اگر غیر متناهی لایقفی محال باشد که در جریان ابدیت بهشت هم همین محضور هست. بهشت و نعمتهای بهشت غیر متناهی لایقفی است، یعنی هر اندازه که از نعمتهای بهشت استفاده کنن باز دوباره جای او میروید. لا اله نهایه. این چنین نیست که حالا یک شیء مشخصش غیر متناهی باشد بالفعل. غیر متناهی بالفعل نخواهیم داشت. خب چرا این حرف ها مستلزم حدوث زمانی نیست و چرا مجموعه جهان حدوث زمانی نیست بلکه بعضی ها فوق زمانن؟ می فرماید فئنه، حالا دارن موجودات تقسیم میکنن که بعضی ها حادث زمانی هن، بعضی ها مبده هن و همه اینها به ذات اقدس اله ختم میشود. حالا سه مطلب را انجا ذکر میکنن. فإن الحوادث المتسابقه، حوادث یومیه که هر کدام دیگری را سبرت میگیرن، و ان لم یکن حدوثها الا بعد حرکت و تغییر و ماده و زمان، گرچه هیچ کدام اینها بدون ماده و مده یافته میشوند، بدون تغییر و مقدار حرکت که زمان باشد یافته میشود، اینا بخش وسیع از موجودات عالم طبیعتن لکن بالاتر از اینا هم موجوداتی هست، ولکن الحوادث الابداعیه، که اینا حوادث ذاتی هست، لکن الحوادث الابداعیه که جز مبدعات هست نه جز مکونات، سواء تجردت عن الزمان والمکان، نظیر نفوس همین موجودات، نفوس مجرده موجودات، یا عقول عالیه، سواء تجردت عن الزمان والمکان، عویق ترنت به ما، نظیر خود ماده اولا و صورت اولا، عویق ترنت به ما، یعنی به این زمان و مکان، منتها لا علا وجه الانفعال و تجدد. یه وقت است که یک موجود زمانی است، متضمن است، در مقوله متا دارد، مثل شجر و حجر. یه وقت است که با زمان ارتباط دارد ولی در زمان نیست، خودش راسم زمان است، مثل ماده اولا و صورت اولا. اینا وقتی حرکت کردن زمان پیدا می شود. اویر ترنت به ما به این زمان و مکان لا علا وجه الانفعال و تجدد، لا یعتریها، این ابداعیات را، المسبوقیت به زمان و المکان، که ما بگوییم اینها قبلا در فلون زمان نبودن یا قبلا در فلون مکان نبودن، بلکه اینها بلهی این ابداعیات فاعلت الحرکاتن، خودشون حرکت سازن. وقتی حرکت ساز بودن، زمان مقدار حرکت است، از حرکت پیدا می شود. چیزی که فاعل زمان و حرکت است دیگر متضمن نخواهد بود. بل هی فاعلت الحرکات سواء کانت متحرکتا، مثل خود ماده اولا، مثل خود صورت اولا و نظار اولا، او مشوقات، که بعضی از نسخ متشوقات ضبط شدن، یعنی اینا علل غایی باشن، اینا خودشون فاعل حرکت نیستن، غایت حرکتن و موجودات متحرک با حرکتشون شائق اونهاین، اونها اهدافن، غایاتن، که علت غایی مشوق این متحرک است. این متحرک حرکت میکند برای شوقی که اون علت غایی در او ایجاد کرده است. این دو قسم، پس موجودات یک قسم حوادث زمانی هم، یک قسم ابداعیات هم از مجردات یا اونهایی که سازندگان زمان هم. وقتی از این دو مرحله گذشتیم میرسیم به ذات اقدس الهی، یعنی از مادیات و مجردات گذشتیم میرسیم به ذات اقدس الهی که فوق تجرد است، والباری تعالی فوق الجمیع است، هم فوق حوادث است هم فوق ابداعیات. هوال اول است بلا اول انکان قبله، ول آخر است بلا آخر انکان بعده یا یکون بعده، و هو جل مجدو فعل کله بلا قوه، حقیقت هستی فعل محض است، هیچ چیزی برای او به قوه نیست که مثلا بعدها به فعلیت برساند، و وجوب کله بلا امکان، چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود این جمیع الجهات است، هیچ جهت امکانی در او راه ندارد، و خیر کله بلا شر و بلا نقص، و تمام کله بلا نقص، و کمال کله بلا قصور، و غایت کله بلا انتظار، و وجود کله بلا ماهیه، و جامع همه این کمالات همون دعای نورانی سحر هست که اللهم اینو اسئله که به کمال که به جمال که به جلال که به علم که به قدرت که تا به اون عالی ترین درجه ای که خدا یا همه کمالات رو تو یک جا داری. خب پس در قوس سعود اول حوادث یومیه است، بعد میرسیم به ابداعیات و مجردات، بعد میرسیم به ذات اقدس اله، این سیر سعودی. وقتی از طرف ذات اقدس اله سخن به میان می آید، میبینیم این خدایی که خیر محض است، از او جز خیرات چیزی نازل نمی شود. در قوس نزول هم که سخن به میان می آید، میبینیم از خیر محض هم جز نکویی ناید. این حالا ناظر به قوس نزول است. و انما یفیز منه علی غیره من کل متغایرینه یا متقابلینه اشرفهما، هر دو متغایری، هر دو متقابلی که فرض بشود، اون طرف شریفش از خدا صادر شده است. و الخیر من که نازل و شر و نائله که ساید، از اون طرف شری نیست، شر از طرف ماست. از هر دو متغایر و متقابلی اون طرف اشرفش از خدا صادر می شود. خب و المقابل الاخر، مثلا جهل که مقابل علم است، زلالت که مقابل هدایت است، این چی؟ میفرمان و المقابل الاخر و من اللوازم الغیر المجهوله الواقعت فی الممکنات لعجل مراتب قصوراتها. وقتی درجات وجودی قاصر بود، بعضی از نقص ها را همراهی میکنن. لعجل مراتب قصوراتها عن البلوغ الى الكمال الاتم الواجبی، چون از مرحله وجود وجوب قاصر است، او را شر و نقص همراهی میکند. و المقابل الاخر من اللوازم الغیر المجهوله الواقعت فی الممکنات لعجل این ول مخالطت انوار وجودات الضعیفه به شوائب ظلمات الاعدام اللاحقت بها به حسب درجات بعدها ان ینبوع نور تامس القیومی. چون اون خلع را به اصطلاح عدم پر کرده است، یه تعبیر مسامحی البته این آیون دارن، شی مرکب از وجود عدم نیست مگر در تحلیل های عقلی، شیی که وجودش ناقص است اون کمبودش با اعدام پر می شود، این اون درجاتی را که ندارد اون از اون ندارت ها نقص انتظام می شود. خب پس این مقابل دیگر لعجل مراتب قصورات است و لمخالطت انوار وجودات ضعیف اینها مخلوط می شود به شوائب ظلمت های شائبه ها و اختلاط های ظلمت های عدم که لاحق می شود به این وجودات به حسب درجات بعد اینها از چشمه نور که اون نور تامس است، یعنی سایر نورها را محو و متموس می کند. متموس یعنی منمحی محو شده. اون نور سایر نورها را تحت شعاع خود قرار می دهد. اون نور برتر را می گویند نور تامس، اون نور ضعیف که تحت شعاع قرار می گیرد می شود منتمس. خب اون نور قیوم همه انوارم خواهد بود. این تمام شد. بعد می فرمان به تفاوت فی مراتب النزول و البعد عن الحق الاول یتضاعف الامکانات. بعضی از موجودات با همون امکان ذاتی یافت می شوند، این خوب به خیر نزدیکه. بعضی ها دارای امکانات فراوانی هستند، انبوهی از امکانات اینا را همراهی می کند که اگر اون شرایط معین حاصل شد، اگر اون موانع معین برطرف شد، اگر اون مقتضیات معین حاصل شد، اگر اون اسباب و علل معین حاصل شد، این شی صلاحیت برای وجود پیدا میکند. تضاعف امکانات در اثر بعد از منبع وجود است و به تفاوت فی مراتب النزول و البعد عن الحق الاول یتضاعف الامکانات و به تضاعفها یتفاوت الموجودات و کمالا و نقصا و استنارتا و انکسافا. اون که نور میگیرد مستنیر است، اون که منکسف است و زل میگیرد محروم است. حالا بفهمون ما قبلا به مسئله گفتیم که نسبت وجود امکان نسبت متقابله نیست، نسبت ناقص به تمام است. هر موجودی که نقصش بیشتر باشد جهات امکانی در او بیشتر است، هر موجودی که کمالش بیشتر باشد به واجب تعالی نزدیکتر است و جهاد فعلیت در او بیشتر است. و قد سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان نسبت تمام الى نصب. قبلا هم بیان کردم این متن عبارت تجدیدم هست، قبل از اینکه محقق توصیف وارد مسئله قدم به حدوث بشود، عبارتی که در متن تجدید است این است که نسبت امکان به وجوب نسبت نقص است به تمام. فقد سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان نسبت تمام الى نفس، این مطلب گذشت. و بر اساس قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد و سایر بحثایی که در باره امکان شده است، این مطلب دوم ثابت شد. پس اولی قبلا سبق، قد سبق ان نسبت الوجوب الى الامکان نسبت تمام الى نفس، یکی. و دومی هم در خلال قاعده اشیاء ما لم یجب مانند اون ثابت شد. دومی این است و ان کل ما وجب وجوده لا بذاته فهو لوضع شیء ما لیس هو فی مرتبه ماهیته، چیزی که هستیش مال خود او نیست و وسیله غیر واجب می شود، معلوم می شود که غیر دخالتی کرده به اون شیء سری زده که در درون اون شیء نبود. و ان کل ما وجب وجوده لا بذاته فاول وضع شیء ما، که اون شیء ما لیسه و فی مرتبت ماهیت این شیء که واجب نبود و موجود شد. فاول وضع شیء ما لیسه و فی مرتبت ماهیتهی سار واجب الوجود، این شیء که ممکن الوجود بود حالا واجب الوجود بالغیر می شود. مثال سوختن یک پارچه ممکن الوجود است به ذات، برخورد آتش و قبول این جرم برای اشتعال باعث شد که این شیء محترق بشود، این شیء که احتراقش ممکن بود حالا واجب الوجود بالغیب بشود. مثاله الاحتراق لیس واجب الحصول فی ذاته ولیکن عند فرض التقاء القوت الفائلت به طبع مثل نار فالقوت المنفعلت به طبع عن صورت محترقت و المادت المحترقه یجب حصول این احراب فتفتن و تیقن. الحمد لله رب العالمین.